بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال: وجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. أقوله هذا ايضا جواب عن سؤال مقدس. تقدير السؤال ان جهة حسن التكتيف اما حصول العقاب وهو باطل قطعا، او حصول الثواب وهو ايضا باطل لوجهين. الاول ان الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له. الثاني أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف. أجاب عنه إلى آخر. فرمودند که یکی از مصادیق عدل لزوم تکلیف است، که اگر تکلیفی در کار نباشد خلاف عدالت است. دو تا اشکال ایشد، یکیش دیروز گفتن، یکی اونی که دیروز فهمودن این بود که خب عقل که خدا عنایت کرده است به بندگان و عقلم تشخیص می‌دهد حسن را و قبیح را، کفایت می‌کند در اینکه اون چیزی که حسن است انجام بدهد، اون چیزی که قبیح است ترک بکند. نیازی به تکلیف و به بعث انبیا و ارسال رسول و انزال کتب نیست. جواب اینکه عقل خیلی وقتا تشخیص میداد، لکن در مقام عمل قوه شهویه غلبه میکند بر قوه عقلیه. مثالاش مقدار دیروز عرض کردیم، و قوه شهویه که غلبه کرد، آخرین درجهش این است که این آدمی که تشخیص داده است عمل حسن معذالک ترک میکند یا قبیح است معذالک مرتکب میشد، خودش را آماده میکند برای شنیدن مذمت، برای اینکه این شهوت فعلا غلبه کرده، گل کرده، میگه حالا مذمت کند، فعلا حالا حاضری را عشق است. این عملی که بر خلاف تشخیص عقل است اقدام میکند و آسون میشمرند مسئله مذمت را، که حالا در دنیا عقلا مذمت میکنند. و اما اگر ذمیمه شد به این مسئله مذمت، استحقاق و عقوبت که به وسیله شرع، استحقاق و عقوبت به وسیله شرع است، و شرع هم اگر وعده بدهد بر این که من عذر میدهم برای عمل حسن و توعید کند بترساند برای اینکه عقاب میکنم برای عمل قبیح، این کمک میکند اون قوه عاقله را، و اون وقت قوه شهویه غلبه بر هر دوتا کمتر پیدا میکند. از این جهت لازم است عقلا، علاوه بر اینکه خداوند عقل باطن داده است که رسول باطن است، عقل خارج هم لازم است که عبارت از رسول ظاهر است، اون رسول ظاهر با رسول باطن دو تایشون دست به دست هم دیگه بدن، این عبد را از مهلکه نجات بدن، و الا خود قوای شهویه غالبا غلبه پیدا میکنه با قوای عقلیه، و مخصوصا قوای عقلیه تشخیصاتش غیر محسوس باشد و قوای شهویه محسوس باشد، لذا این اشکال وارد نیست. اشکال دومش این است که خب حسن تکلیف که شما میگید که تکلیف حسنه، برای که این دو مطلب است و هر دو اینا درست نیست. اگر تکلیف حسن شد، برای یکی از این دو کار است، این دو کار هم هیچ کدوم درست نیست. یکیش این است که کسی بگوید که تکلیف حسنه، برای این تکلیف میکند برای این که بعد بندشو بتواند عقاب کند، از این جهت تکلیف حسن. یعنی غرض اصلی و هدف اصلی از تکلیف کردن عقاب کردن باشه. میفهمون این مستشکل میگه باطلون قطعاً، غرض اصلی از تکلیف و هدف اصلی از تکلیف صلح و انزال کتب و مکلف کردن عبید این باشد که راه داشته باشه این را عقابش کنه، این باطلون قطعاً، برای اینکه بنا شد که برای نفع باشد، اینکه ضرر خالصه که. دوم این است که نه، برای ثواب باشد، برای حصول ثواب، یعنی تکلیف میکنن تا ثواب حاصل بشد. اینم قطعی نیست، اما دو تا دلیل داریم برای اینکه اینم باطله. یکیش این است که خب یک کسی را که مکلف میکنن از اول تکلیفش تا آخر تکلیفش زیر بار این تکلیف نمی رود، نه در اعتقادیاتش نه در اعمالش، کافر می میره. خب این غرض که حاصل نشده. اگر غرض از تکلیف حصول و ثواب است برای مکلف، کلیه کفاری که کافران از دنیا می روند، یموتون و هم کفار، اینها به غرض نرسید، وقت این تخلف غرض میشد. غرض اصلی شارع مقدس اگر حصول و ثواب برای مکلفی نه، این کفار که به ثواب نمیرسن، پس به غرض نمیرسن، پس برای اونها تکلیف بی غرض میشه، بی فایده میشه، لغو میشه. این یک دلیل برای این که نمیشد غرض حصول و ثواب باشد. دلیل دومش این است که خب این بدون این تکلیف که میشد، مثل معروفی است در میان عوام الناس، میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، که دستمال را به سری می بندن که درد میکنه. خب خدایی که میتواند بدون تکلیف ثواب بدهد، چرا حالا تکلیف میکنه باید ثواب بدهد؟ همطوره که بدهد دیگه، چه دایی داره برای این کار؟ اینم دلیل دوم برای اینکه غرض نمیشد حصول الثواب باشد. پس غرض حصول العقاب باشد، این قطعا باطله. غرض حصول الثواب باشد، به دو وجه باطله. یکی تخلف در کفار است که یموتون و هم کفار، اینها به اون غرض نمیرسن، پس تکلیف نسبت به اونها لغوه. دوم اینکه مقدورون حصول ثواب بدون وساطت تکلیف، چیزی که بدون وساطت تکلیف مقدوره، مثلا اگر لقمه را آدم میتونه رو به رو تو دهنش بذاره، از این پشت سر که نمیاره، که میگن اکل از قفاست، اکل از قفا درست نیست، هم موازی لقمه میز دهنش. این مثلا کسی بگه شبیه اکل از قفا میمونه، وقتی که قدرت هست بر این که ثواب برای عبد حاصل بشد بلا وساطت تکلیف، چرا تکلیف میکنن؟ این دو اشکال، برای این که تکلیف حسن نیست، برای این که این محضورات بذاره. ایشون جواب میدن، علامه هلی علیه الرحمه حاصل فرمایش این است که یه شق ثالثی هم داره. شما میگید غرض اصلی یا حصول العقاب است، این باطلون قطعا یا حصول الثواب است، باطلون لوجهین، یک شک ثالثی هم دارد که نه حصول الثواب نه حصول العقاب، هیچ کدومش نیست، بلکه قرست التعریض للثواب، تعریض للثواب غیر از حصول الثواب است و غیر از حصول العقاب. در معرض ثواب قرار دادن یعنی بندگان خودش را به وسیله این تکلیف در معرض قرار میداد که بتوانند این ثواب ها را ببرند و این مزد ها را بهشون داده شود. در معرض قرار میداد، در معرض قرار دادن خودش یک غرض عقلایی دیگری است که در معرض قرار میدن و خیلی وقتها برای امتحان و اختبار و آزمایش موالی عرفیه، عبید عرفی، پدران نسبت به فرزندان، کسانی که میخوان آزمایش کنن کسان دیگر را، از این قبیل کارها زیاد است که در معرض قرار میدن این را. و خداوند تبارک و تعالی در معرض قرار، یعنی بندگان خود را در معرض قرار میدن، در معرض. حضرت یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام قبل از آنی که حالا ظهور پیدا کند نبوتش، خب این را میدون برده فروش ها در معرض فروش قرار داد، اون میفروش، این بنده را میفروش. بله، یکی میگفت من 100 دینار میخوام، یکی مزایده بودی، اون که 150 دینار میخوام، یکی 200 دینار میخوام، هر کی زیاد تا بالا تا. یه پیر زنی هم میگن که یک کلافه دست گرفته بود، میگفت منم مشتری یوسف هستم، برای اینکه بهش گفتن آخه بابا این همه مشتری که این داره، تو یه پیر زن کلافه، به تو که نمیدن، چرا خودت در این معرض قرار دادی که منم مشتریم؟ گفته بود برای اینکه بفهمن مردم که منم طالب کمالم، این یوسف مشتری زیاد داره، بافت پول من کمه، اما منم اینو میخوام که اینو بخرمش، بنابراین مانعی نداره. ولی آدم قطع هم داشته باشد که یه چیزی گیرش نمیاد، اما به مردم بفهمونه که خب منم طالبم و فتحالا مطلوب ارزشش زیاده، بگیر من، نوبت من نمیرسد، اما اقلا در معرض آدم خودش را قرار بده که من حاصل سمون بکمون اونیوم نیستم، میفهمم که دنیا چقدر بره، این قیمت داره، ارزش داره. بنابراین ممکنه که یه چیزی را انسان در معرض قرار بدهد، ولو قطع هم داشته باشد که این معرضیتش اثری ندارد و ذات مقدس ربوبی کلیه بندگان خودش را در معرض ثواب قرار میده. حالا یه دسته را یقین دارد نمیرسن، یه دسته را یقین دارد میرسن، یه دسته خدا همه را میدونه، لیکن همه را که میداند منافات با معرضیت ندارد. پس غرض از تکلیف میشمان التعریض للثواب است، نه خود ثواب است، تا اینکه شما بگید که بلا واسطه تکلیف مقدورون، و یا اینکه بگویید که کفار یموتونه و هم کفار و اینا ثواب نمیرد، و نه اینکه عقاب است تا اینکه بگید قطعا باطله. میگیم در معرض ثواب قرار دادنه، معرض ثواب قرار دادن مثل سایر اجناسی که انسان در معرض معامله قرار میداد، ولو مشتری هم نداشته باشد، اما در معرض قرار میداد. و اینم اینطوریه، روی این زمینه عرض کنم که این اشکالی ندارد حسن تکلیف. و اما اونی که در وجه که خدا قدرت دارد، اینا گفتیم قبیحه، و چه چیز ثواب ابتدایی، به جهت اینکه ثواب را بعدن در محل خودش در راجب مثلا بهشت و جهنم قیامت اینا که صحبت میکنن، ثواب عبارت از دادن مزد است علی وجه تعظیم، به طوری که ایشون تعریف میکند، بعد خود مصنف یا شاعر تعریف میکند، این اعطاء اجر است علی وجه تکریم و تعظیم. اگه یک کسی فرض آمد که اعطاء اجر و عوض باشد علاوه تکریم و علاوه تعظیم، این غیر از اون است که همینطوره که ثواب، اون وقت اعطاء عوض که میگن یعنی در مقابل عملی باید باشد، علاوه تعظیم اون معاملاتی که انسان در دنیا میکند خارج میشه، آدم میره از بقال ماس میخره، او تکریما و تشریفا تقدیم به این نمی کنه، اینم با تکریم و تعظیم پول را تقدیم به او کنه، پول میدم واسه میخواهش کنم تکریم تعظیم. اما اهل بهشت را در آیات شریف بعضی هاش دارد که هنوز بهشت نرسیده، ملائکه الله میان استقبال میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این تکریم است، تعظیمه، مثل یک کسی که مهمان بسیار محترمی بر او وارد میشد، این نوکراش میفرسته بدرقه، از اونجا اونجا را پاچی میکنه، اونجا چی میکنه، های مشرف همون طرفین صف میکشن تا این را وارد میکنن. این غیر از اون است که خب یک کسی سر زده یا الله کسی نباشد میاد تو، اون دیگه تکریم و تعظیمی حرف ها نداره. بنابراین ثوابی که در آخرت داده میشود علاوه چه اولا به عنوان عوضیت، اما عوضیت مطلقه نه که اجرا هم که اجیر هستند به عنوان تعظیم هم درش هست، تکریم هم درش. اون وقت تکریم و تعظیم را اگر جزء مفهوم ثواب حساب کردیم ابتداءن قبیح هست. مثلا یک کسی که هیچ کار نکرده انسان این همه تواضع ملائکه ها را بفرستد جلو بگه سلام علیکم طبتم فهم، چی کار کردیم که سلام علیکم تبتون فتخلوها خالدین؟ باید یک کاری انسان کرده باشد که در مقابل اون کار استحقاق این پیدا کند که روحانیین ملائکه های معنوی بیاند و استقبال بکنند و درود بفرستند و بگن پاکیزه باد برای شما، همیشه شما در اینجا هستید، وعده بدن. اما یک کسی که هیچ کار نکرده بهش بگن که تکریم بکنند و تعظیم بکنند، این میفهمند که قبیح هست، در نظر اقلا قبیح هست. بنابراین بنا شد که خداوند عالم نه قبحی انجام میدهد نه اراده قبح میکند. اون وقت یه همچه عملی خدا نمیشهد بکند که اولش هم گفتن علا وجل ابتدا، اون خدایی که واجب الاطاع است علا وجل ابتدا، اون وقت این کسی که میخواد که ثواب بش بدهد باید یک عملی انجام داده باشد. از این جهت میفهمان که تکلیف حسنون، ولو اینکه یه دسته به اون هدف تکلیف که باید از اعطاء ثواب باشد نمیرسند، به جهتی که همه مکلفین اهم از این که مسلمون از دنیا بروند یا کافرون از دنیا بروند شریکن در این که در تعریض لثواب قرار داده شدند، در معرض ثواب قرار داده شدند. مثلا اون شعر معروفی که میگن گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، اینجوره کیه؟ اگر مثلا حاتم طایی اعلام میکند که هر کس گرسنش است و منزل حاتم اونجا اطعام میکند برید بخورید، خب یه نفر گرسنه اونجا دارد میکرد گرسنگی میمیره، اون دیگه تقصیر ندارد، چون که او عرضه داشته است که هر کسی طعام میخواد حاضره. خداوند تبارک و تعالی عرضه داشته است این نعمتها را و این تکالیف را و در مقابل این تکالیف نعمتها عرضه داشته. اما حالا این عرضه الهی را یک کسی بپذیرد یک کسی نپذیرد، اون دیگه مربوط به تکلیف نیست، اون مربوط به این است که به نتیجه تو تکلیف اون نرسیده، اما مستند به خودش هست نرسیده. اونی که تکلیف است و قیام صدوریه به شخص مکلف دارد از تعریض للثواب است، در معرض ثواب قرار دادنه و نتیجه تو تعریض للثواب وصول الی ثوابه، وصول الى ثواب نتیجه تو تعریض الى ثواب، این مربوط به تکلیف نی. بنابراین اشکال عقلی ندارد که بگیم که غرض اصلی از تکلیف یا حصول العقاب قطعا باطله یا حصول ثواب لوجهین باطله، نه حصول العقاب نه حصول ثواب، بلکه التعریض الى ثواب. قال اقول هذا ايضا جواب عن سؤال مقدر، این عبارت مصنف گفت و جهت و حسنهی از تعریض للثواب، می فهمان این هم ایزن جواب است از سؤال مقدر. تقدیر سؤال ان جهت حسن تکلیف اما حصول العقاب، یا این است که بندگان را می خوان عقاب کنن و فقط این تکلیف را وسیله قرار می دن برای تو جهنم ریختن، غرض اصلی عقاب به وسیله تکلیف و هو باطلون قطعاً، چون بنا شد که غرض از تکلیف حصول نفع باشد نه حصول ضرر، خب حصول عقاب که دائما ضرره، یا نه بگید حصول ثواب و هو ایزن باطلون، اینم قطعی نیست اما به دو دلیل باطله. لوجهین، الاول ان الکافر الذی یموت علی کفره، اون کافری که بر کفرش میمیرد مکلفون ما عدم حصول ثواب له، با اینکه ثواب برای او حاصل نشده. و این به پس تکلیف نسبت به این بی معنا میشه. الثانی ان الثواب مقدور لله تعالی ابتداعا، همون غرضی که مکلف دارد اون غرض میسور است بدون وساطت تکلیف، پس ثواب مقدور برای خدای متعال است ابتداعا، فلا فائده فی توسط تکلیف، در واسطه شدن تکلیف. عجاب انه، مصنف جواب داده از این، به ان جهت حسنهی، یعنی نه حصول العقاب است و نه حصول ثواب، بلکه التعریض للثواب، شکل ثالثه، به ان جهت حسنهی هو التعریض للثواب، لا حصول الثواب، نه خود حصول ثواب. و التعریض عامون، در معرض قرار دادن دیگه مسلم و کافر ندارد، عامون به نسبت المؤمن و الکافر. و اما اونی گفتید مقدورون لله و کون و ثواب مقدورن لله ابتداعا، مسلم قبول دارم که، لکن یستحیل الابتداع بهی من غیر توسط تکلیف، محال است ابتدای به ثواب به عنوان ثواب بدون توسط تکلیف. چرا؟ لأنهو به جهتی که ثواب مشتملون علی تعظیم، شانچه در بحث معاد که یه قدرت میشهد ثواب و عقاب را که ذکر میکنند، ثواب عبارت از اعطا و اجر است به عنوان عوضیت علی جهت تکریم و تعظیم، و این ثواب مشتمل بر تعظیم است. و تعظیم و من لا یستحق و تعظیم قبیحون عقلن، عظیم شمردن کسی که استحقاق ندارد عظمتی تعظیمی را، این قبیح است عقلن، یعنی خداوند عالم کار قبیح نمی کنه. و قول المصنف في تعريف الثواب انه النفع المستحق المقارن للتعظيم، قول مصنف در تعریف ثواب که بعدن میاد الله، بل نه خودش همینجا هم گفت، و جهت حسنی التعریض للثواب اعنی النفع المستحق المقارن للتعظيم، حالا اینجا اجازه معنا کرد در محل خودش معنا میکنه. میفهمون مصنف که فرمود در تعریف ثواب که انهو، یعنی ثواب، نفعیست مستحق، یعنی مثلا صاحب نفع مستحق، خود این نفع مستحق است. المقارن للتعظیم، نفعیست که مقرون با جفت با تعظیمه، یعنی هم مزد میدن و هم با احترام مزد میدن و با احترام مزد میدن، به خلاف این که با بی احترامی و با حد که با اینها. فن نفعو یشتمل الثواب و تفضل و العوض، اینی که مصنف گفت که انه النفع، کلمه نفع شامل این سه چیز میشد، ثواب و تفضل و عوض. ثواب در مقابل عمل است، تفضل ابتداییه، عوض هم معامله گریه، با هم دیگه معامله میکنن، هر سه را شامل میشه. فبقید المستحق، بس به قید مستحق خرج تفضل، تفضل یعنی چیز ابتدایی، مثلا همطوری مرحمتی ابتدایی. و به قید المقارن للتعظیم خرج العوض، عوضی که آدم کار کرده و مزد میگیره، مثلا کارگر گروه مزد شما میگیره دیگه، مقرون به تعظیم لازم نی، خب این کار تحویل میده اونم مزد، اما در ثوابهایی که به بندگان و خدا میدن در روز قیامت مقرون به تعظیم است. خب این یک بحث، امروز میخواستم یه قدی مختصرترش کنیم برای اینکه به فاتحه این آیه انصاری شیرازی که در اواخر ماه مبارک یکی از رفقا که در اشتهار بود آیه دوست محمدی، ایشون الان من رابطه با این آقا نه، اما میگفت خیلی عملش و خالصانه انجام میداد، ایشون میشناخت و خیلی مدت هایی بود که خدمت به این تبلیغات و سازمان تبلیغات و خیلی بیریا و بیالایش بدون سر صدا و بدون عنوان بدون چیز، حالا آخر ماه مبارک رمضان تصادفی از دنیا رفته یا چجوری شده، این روز چه اعلامش هست از سه فیضیه فاتحه تا بله؟ بله تصادف کرده، تصادف ماشین کرده و خب به رحمت خدا و آیه شریفه که و من یخرج من بیتهی مهاجران الالله و رسولهی ثم یدرک الموت، شهید ثانی در منیت المرید فهموده کلیه محصلین و طلاب و علوم دینیه را شامل میشه، به جهت اینکه اینها همشون از منازل خودشون، از وطنهای خودشون، از گراب و روستاها بیرون آمدن به قصد طلب علم. در زمانی که انسان طلب علم میکنه از دنیا برود، شهید از دنیا رفت. و فضل اون شهیدی که قوس ندارد و لای و قصد و لای و کفن نیست، اما و مقصود هم اگر اضافه بشد یه اسباب ناگهانی، حریقی، غریقی، تصادفی، غرقی، اینها هفت طایفه هستن که در دعام الاسلام نقل کرده است که اینها در حکم شهید دادن. یکی اون کسی که همون تصادف میکنه، یکی زیر زلزله میموند، یکی اون کسی که مثلا همینطور زیر آوار میموند یا غرق میشه تو آب، یا زنی که در سر وضع هم سر زا از دنیا میرود. اینها همه حکم شهید را دارن و ایشون هم مسلم انشاءالله افتاد. از این جهت خواستیم که اگه فاتحه برسیم اینا. مطلب دوم است که دیروز آقای نامه‌ای آورده بودن از همین دفتر تازه مواجهه ها که نوشته بودن اونجا که مثلا انسان برای اینکه هم خودش اطلاع پیدا کند که اینها زحمت میکشند و هم اونها خوشحال بشند که خب اهل علم مثلا مهممین آمده شد دارن، به عنوان سرزدن اونجا خدمت اونجا برسن. لیکن بنده از جهت جهات دیگری وقتم اقتضای این جهت نداره که بتوانم، لذا یه دو سه جمله راجع به این مطلب میخواستم عرض کنم، راجع به این نوارهایی که گرفته میشود. نوارهایی که الان گرفته میشود دو قسم، یه قسمش راجع به مواعظ و نصایح و پند و اندرز و مواعظی که هست، اینها خب مثلا شهید مطهری اگر اون زمان اون جوانها بیدار نبودن، تمام گفتارهای او را در دانشگاه در اون زمان طاغوت همه را گرفتند و یه دونش هم نگذاشتند هدر برود، نگرفته بودند، بعد از شهادتش این همه استفاده نمی کردند که الان هم مورد استفاده است. بیاناتیشون راجع به جهات یا مثلا اینهایی که شهید کردن از قبیل شهید دست غیب و سایر ائمه جماعت، قاقایی که نوارشان می زنن برای مواعظ یا در نماز جمعه یا صحبت های دیگه می کردن، خب اینها یه فوائدی است که دنباله مرگ و انسان گاهی مترتب میشد. این راجع به نصایح و مواعظ حتما، خب دستگیب را که میگذارن آدم گوش میده، خب تغییر پیدا میکنه، حالش تغییر پیدا میکنه، اون وضعی که ایشون داشته و اون عرض کنم که توجهات به حضرت ولی عصری که او داشته است و اون به که یا الله هایی که او با اون جمعونهای شیراز مثلا چیز وادار میکرد بگن، در اون زمان تغییر میداد انصافا. اگه کسی برای استماع و برای یاد گرفتن نخواست آشا بگه خوبه من هم اینجوری کنم، نه، این داره اینجوری میکنه، وضع انسان را تغییر میداد. و قسم دیگر از نوارها مربوط به جهات علمی است، یعنی بحثهای علمی که در حوزه های علمیه میشود، این نوارها گرفته می شود. این نوارها به نظر بنده اونهایی که مربوط به جهات علمی است، باید که، یعنی نه بایدی که ما میگیم، نه که مثلا باید امریشی نه، یعنی به عنوان رهنمایی و ارشاد اینجوری به نظر می رسد که در حوزه هایی که آیانی که قدرت دارن حضور در مجلس درس را، به اونها ندهن این نوارها را که برن مثلا خودشون مشغول کار دیگه بشن، میخوان معالم بخونن، نوار معالم بهشون بدن، میخوان لمعه بخونن، نوار لمعه، میخوان کفایه بخونن، نوار، بعد خودشون مشغول کارهای دیگری بشن. پارسال یه نامه ای نوشته بود همین سازمان، خود اونها هم نوشته بودن، شاید هنوزم باشد، محسنات این را و غیر محسناتش را، و از جمله غیر محسناتش این بود است که اینها اصلا درس نمی خوند. فرق است بین حضور در مجلس درس و بین شنیدن مواد الفاظ. حضور در مجلس درس بر حسب اون چه که شهید ثانی علیه الرحمه در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید اونجا چقدر آداب برای به اصطلاح معلم نوشته و چقدر آداب برای متعلم. و این مثلا با وضو باشد، رو به قبله باشد، دعا بخوند، با لباس باشد، با ولو هوا هم گرمه درست خودش منظم باشد، در مجلس درس درست مثلا چجور بنشیند، چجور بگوید، چجور بشنود. از این آداب اونهایی که در مقام درس خوندن اکتفا میکنند به صرف شنیدن نوار محروم میشن. چه بسا ممکنه در حجره دراز کشیده نوارم گرسه روی سینهش، اون براش لای لای میگه یه دفعه اینا خوابش برد، نوارم با خودش داره میگه، این وقت بعد میرد اس نویسی میکنه در امتحان دادن میگه من عالم خوندم. از خیلی هاش پرسیدیم ها، نه اینکه خودم فنا بر خدا عرض نمیکنم، پرسیدیم شما فلون کتاب خوندید آمدید امتحان بدید؟ میگم بله بله. بعد معلوم میشد که نوار گوش داده، و نوار گوش دادن جز درس نیست. حوزه علمیه قم و سایر حوزه های جزئی که به منزله شعبه اینجا حساب میشود در این مملکت یا در ممالک دیگر، اینا باید درس بخونن، و درس خودش یک برکتی دارد، و خود استماع و گوش دادن و نگاه کردن و شنیدن بلاواسطه یه برکتی در او هست که در اون شنیدن صدای صرف به وسیله نوار نیست. و بلی باید این نوارها را به کسانی اختصاص داده شود و داد بدهند که یه وقتی معذوره، جبهه رفته، تبلیغ رفته، ایام درسی یه هفته نبوده، بیاد تقاضا کند که این هفته معالم من نبودم، و الا خواسته باشد از اول معالم پارسال هم همون چیز رو گفتن. ما شرط میکنیم آیونی که قدرت دارن بروند در مجلس درس حاضر بشوند نوار بشون نمیدهیم. اونا پارسال اینجوری گفتن. این راجع به حوزه علمیه و حوزه های شهرستون های دیگر هم اینها مختلفه. در شهرستون امام را پیارسال یکی از کسانی که در همین شورای مدیریت بود گفت رفتیم خدمت امام و گفتیم که اجازه بدید که ما مدرسینی از حوزه علمیه قم بفرستیم برای شهرستون ها. امام فرموده بود شهرستون ها را واگذار کنید به علمای خودش، اونجا لطمه میخورد. اگه بنا باشد که مدرس از حوزه قم برود، علمای محل لطمه میخورد، خب اونا بیکار میمونن. این شاید ناراحت هم بشن. مرحوم، حالا این عنوان شوخیه، مرحوم آشغال قاسم قمی یکی از بزرگان علمای اوائل حاشق عبدالکریم قبل از آنکه مرحوم شیخ بیاد اینجا، ایشون اینجا از علمای بزرگ بود و زهد و تقواش هم که معروف هم، و امام هم در یکی از گفتارهاش اسم آشغال قاسم برد که زندگیش چجوری بوده و حالا بموند توصیفش. مرحوم آشغال قاسم قمی ازش پرسیده بودن که این رساله های عملیه را علما چرا اینقدر مشکل می نویسن؟ خب یه قدی آسون، خیلی آسون بمیسن. فرموده بود علمای شهرستون ها بیکار میمونن، یعنی اگر بناباشه خیلی سر ساده بنویسن، خب این باید یه کسی براد بیشه امام جماعت محلش بگه آقا این یعنی چه، این عبارت اینجا یعنی چه. اگر جوری یعنی چه شا بمیسن که یعنی چه نخواد، پس امام جماعت همون راست بیاد نماز بخونه، راست بیاد راست برو. باید مردم مراجعه کنن. مصلحت در اینه. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه میفهمند که اگر یک کسی بندگی اون روایت معروفی که از حضرت باقر سلام الله علیه هست، تقریبا اینجوری توجیه میکند، پیاده میکند که از حضرت باقر وقتی که راجع به ولایت پرسیدن، فپرسید که اشرف امکنه کجا هست؟ که بین رکن والمقام، اشرف روزها روز عرفه هست، اشرف جا. فرمود اگر تمام عمرش را بین رکن والمقام روزها روزه باشد و شبها به قیام برخیزد بدون ولایت و بدون وساطت ما اهل بیت باشد، اکبه الله علی النار، یعنی خدا دمرو را تو جهنم میاندازه. با اینکه نماز خونده، روزه گرفته، فقط صرف واقعیات به ماهی واقعیات مطلوبیت ندارد. مرحوم آخون میفهمان گاهی وساطت وسائط دخالت دارد. خیلی چیزها هست که به اصطلاح انشاءالله که بحث اصول میخونید میگن موضوعیت دارد، یعنی صرف واقع ملاک نیست، موضوعیت دارد. مجتهد جامع شرایط اعلم همه چی بدون اگر عدالت نداشته باشد تقلیدش جایز نیست. عدالتش موضوعیت دارد. شاهد که شهادت میدهد باید عدالت داشته باشد، اون عدالتش موضوعیت دارد. حاکم قاضی که قضا میکنه اگر حاکم فاسق ولو مطابق واقع حکم بکنه به درد نمیخورد، اون عدالتش موضوعیت دارد، یعنی دخالت دارد. این نظیر این که دکتر بگه این دوا رو تو آفتاب بنشین بخور، اگه سایه بشینه بخوره فایده نداره، اون آفتاب نشستنش دخالت دارد. اینو میگن موضوعیت، یعنی مؤثر در مداواست و مؤثر در وساطت اهل بیت علیهم السلام موضوعیت دارد در رسیدن به کمالات نفسانیه. یعنی اگر علی بگه این دو رکعت نماز بخون من بخونم به جای میرسم، اگر عمر بگه این همون نماز من بخونم به جای نمیرسم. چرا؟ نماز همون نمازه، اونم گفته اینجوری کنم. گفت امام سابقا که در درس اخلاق میفهمودن میفهمود خیال نکنید که ول از ضالین علی ابن ابی طالب خیلی بلندتر از ول از ضالین عمر بوده، او شاید جهوری یوسف بوده، حلقومش هم کلوب بوده، ول از ضالینش مسجد پر میکرده، اما علی ابن ابی طالب حقیقت داشته و میگفته ول از ضالین. ایشون وقت یه حدیثی را نقل میکنه، مطلبی را میفهمودن، این آیه شریفه سوره، این سوره مبارکه ده که بر حق اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، تا آخر سوره. این برای سه قرص نان در سه روز به پنج نفر هر کدوم گروبا، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قنطری را، فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظره و سرورا. اینا همه در حق این چند نفری است که عرض کنم که سه روز روزه گرفتند و تمامشون را به یتیم و مسکین و اسیر و اینها دادند. یک سوره نازل شده اونم اینجوریه که اینم زبان حال اینا میگن، نه اینکه اینا میگفتن، زبان حال اینا این است که اینایی که میدن انتظار ندارن که فقرا بگن ساعتون کم نشد، متشکر، نه جزا میخوان، نه مزد میخوان، نه هزار تشکر، هیچی نمیخوان. اون وقت ایشون میفهمودن در بعضی روایات دارد که اون دومی چند دفعه نذر کرد، سه روز روزه بگیرد، غروبا افطاریاشا بدهد به یتیم و اسیر مسکین، آخرش قرآن نازل نشد. یه سوره هم بلکه برای اون نازل بشد مثلا مقابل با علی. چرا؟ ایشون میفهمون نکتش اینه، علی ابن ابی طالب این کار نکرده بود قرآن نازل بشه براش. میگم که نما نطعه میکن لوجه الله لا نرید منکم جزاء. اصلا به حمل شایع سنایی به اصطلاح منطقی ها برای خدا ما این کار میدیم. یه حدیثی هست که من اصبح اربعین صباحاً جرى الله ينابي الحكم من قلبه على لسانه، آقای حائری حفظه الله تعالی که الان که سالت دارن در بیروت هم میگن کجا. ایشون میگفت که معنای این حدیث این است که اگر 40 صبح کسی برای خدا صبح کند، چشمه حکمت از زبانش از دلش بر زبانش جاری میشد. میفهمون معناش این است که حتی برای این نباشد، حتی برای این نباشد، یعنی بگه من 40 روز خالص برای خدا کار میکنم تا خدا چشمه حکمت را از قلبم به زبانم جاری بشه، جاری کنه و من بشم حکیم. میفهمودن معنای حدیث این است که حتی برای اینم نباشد، اگه برای این باشد اون اصلا لله نیست، لله نیست که واقعش برای خدا بدون اینکه رنگ دیگری را به خودش بگیرد و عنوان دیگری را به خودش بگیرد، به طوری که اگر این عنوان را هر جور عوض بکنن اون عوض نمیشه. یه مثالی از سید بحرالعلوم در یک جاییشون مثال زده، میفهمان گاهی انسان چسید میکند دلش خوش میشد، میگه مثلا من تدریس میکنم چقدر جمعیت استفاده میکنم، من امام جماعت هم چقدر مأمومین استفاده، من مبلغم چقدر مستمع دارم، این سه تا مثال. بعد میفهمان اگه میخوای بفهمی که برای خداست یا برای غیر خدا، نشاط انسان پیدا میکنه گاهی، میگه الحمدلله اسلام داره پیش میره، این همه پای منبری زیاد شده، این همه معموم زیاد شده، این همه مثلا پای به درس زیاد شده. میفهمون اگر چانچه میخوایی بفهمی برای خداست یا برای غیر خدا، اختبر نفسک خود تو آزمایش کن و فرض کن جای خودت یه نفع دیگه، همون نشاطی که من بالای منبر میام تا ته اون مسجد مثلا نشستن دارم، اگه یه نفر دیگری برود همون نشاط داشته باشم معلوم میشه برای اسلامه. اما اگه من آمدم پایین و جمعیت دو سلس و چهار سلس رفت، من خوشحال میشم، خوب شد اینا رفت که برای اون یکی که دنبال من میرم من با حالا برای این نمی نشینم خوبه دیگه. یا اینکه ابتداعا اگه او برود اینقدر خوشحالی نی، یا اینکه امام جماعت که میشه اگه این باشد جمع میشن این خوشحاله، غیر این باشد جمع بشن نشاط ندارد اونجوری که دلش مثلا روشنه. میفهمان بدان که مریضی باید بری پیش دکتر معالجه کن. اگر انسان برای خاطر خودش، این برگشتش به حب به نفس است، مربوط به خدا نیست، بفرض به صورت خدایی در آورده اینجوری، اون وقت حالا طول ندیم این جمله را. مسئله نوار یک آدابی دارد که خودش شنیدنش، اون وقت در شهر از اونهای دیگر اگر بنا باشد که مدرس دارن، حوزه دارن، معلم میخونن، لمعه میخونن، اگر اینها را منتشر کنن اونجا، اونها همه بیکار میکنن. فرمایید که آشقاب قاسم قومی علمای شهر از اونها بیکار میکنن. و اما اگر یه در اونجا هم خیلی جا الان هست، خیلی جا هست که این مدرس حسابی نداره، اون علمای سابقشون پیر شدن دیگه حاضر نیستن جامع المقدمات بگن، مغنی بگن، سعودی بگن، معالم بگن، حال ندارن. در این گونه از جاها اگه تقاضا میکنن که این نوارها فرستاده شود، بسیار کار خوبیه و بسیار خدمت است. و من در ذهنم خطور کرد که این حدیث شریف که امام صادق سلام الله علیه که در اون زمانی که یک قدی فرصت بهش داده بودن، اوائل سلطنت، اواخر سلطنت بنی العباس بود و بنی امیه بود و اوائل تقریبا سلطنت اون یکی ها بود بنی العباس، یه فرصت مایی به حضرت صادق و حضرت باقر داده بودن. اون حضرت شاگردان رو یا تربیت میکرد و از جمله چیزهایی که بنا سفارش میکرد میفهمود اکتبو و بصو علومکم فانه یعتی زمان هرج لا یعنسون الا بکتبه. میفهمود اینایی که از من میشنوید بنویسید پخشش کنید. این کلمه بصو علومکم شامل این نوارها میشه، به جهتی که به وسیله نوارها این علوم را پخشش میکنن. همه جا که مدرسه نیست، همه جا که واعظ نیست، همه جا که منبری نیست، همه جا که درس مدرس نیست، اون اونهایی که دور دستند و در شهر از اونهایی دور دست، عرض کنم که پارسال کسی آمده بود، خودش در تهران سر پل ملاقات کرد، گفت که ما معالم نمیدونم شما را نوارش را از کجا حالا فرستادن، چه میگو 50,000 تا تکثیرش کردیم. و در مجالسی که چه بانوان هستند جدا، چه مثلا دیگران پسر مردها هستند جدا، بنده به ایشون هم عرض کنم، گفتم این 50,000 که تکثیر میکنید همه جا اینجوری نکنید، اون جاهایی که قدرت ندارن در مجلس درس حاضر بشون و یا مدرس ندارن یا جبهه رفتن یا تبلیغ رفتن یا جوریست که معذور بودن از حضور در مجلس درس یا مدرس و مدرسه و حوزه و این ها نیست، این تکثیرات را به اونها برسانن. و در این نامه دیروز نوشتن که چقدر به شهرستان‌های مختلف حتی به خارج مملکت ایران این نوارهای که به نحو کلی این سازمان تبلیغات زحمت میکشد و مخارجی را البته عهده دارند و این کار را میکنن، خب اینا هم وقت میخواد هم زحمت میخواد، لکن جوری باشد که حوزه علمیه مبدل به نوار نشد. یه وقتی یکی از طلبه‌های پاکستان پارسال آمده بود به من میگفت که ولی حوزه علمیه شده حوزه نوار. یه کسی پارسال نه پیش از انقلاب آمده بود امتحان بده در مدرسه حاجی برای از طرف آیت الله گل پایگانی امتحان، دیدیم 5 جلد کتاب بود، همه رو به خط خودش با عجلتون تو نوشت. گفتیم شما این همه موفقید که همه این درس ها را می‌نویسید؟ گفت نه، 5 تا آدم ساده ای بود و 5 تا نوار خریدم میفرستم به 5 درس. اون وقت خودم هم یک کار دیگه دارم، این نوارا رو من شب هر چی میگه من مینویسم، حق و ناحق و حالا گوش نمیده که این مدرس گاهی وقتا اشتباه گفته، گفته این زمین به کجا برمیگرده، این خصوصیات شده و همه رو مینویسم. و شاهدش همین بود که بعد که شروع کرد به امتحان دادن شهر لومنه میخواست امتحان بده، هیچی نمیدونست. اصلا نمیدونست عبارت معنا کنه. همون شغلش نوشتن بوده، نوار گوش میداده، اون هر چی میگفته این مینوشته. اینجوری ها این درست نیست. و ماها هم باید به رفقای خودمون این معنا را تذکر بدیم که هر چه بتوانند اطلب العلم ولو حبوان، اطلب العلم ولو جسوان، اطلب العلم ولو بسین، همه اینا شده بینه. یعنی به این زودی ها چیزه معذور ندونید خودتون را از مجلس، از حضور در مجلس بحث. کسی که گله شله، هوا سرده، هوا نزم فلانه، بگید امروز هوا سرده، خب نمیریم نوار میگیریم. نه برو، ولو به زحمت هم هست، هوا هم سرده، هوا گرمه. الان خب مثلا این آقایونی که زحمت میکشن تو هوای گرم همشن میان تو مسجد، تا اونی که نیادو بگید نوار میگیرن، درسته او پول خرج کرده و نوار خریده، ولیکن نفس برکت در حضور در مجلس بحث هست. از این جهت عرض کنم که این جسوان یعنی ولو با زانو را برید، یعنی پاهاتون نمیتونه را بره، با زانو آدم میره تا به مجلس بحث میرسه. این میفهمان که اینجوریه. در نماز جماعت میگه که اعمایی آمد خدمت پیغمبر، گفت من اعما هستم و در همون منزل خودم، فرمود یه نخی به بندر خونتون، یه نخی هم به اون مسجد، تو که این نخه را بگی برو تا تو مسجد. یعنی اینجوری اهمیت دارد. صرف این که من اعما هستم معذوریت ندارد. اگه انسان مثلا اینجوری میتواند که ولو جسوان ولو حبوان ولو راه دور باشد، به سین کنایه از دوری منزله، حالا پای محله هست، مدرسه رضویه هست، مدرسه کجاست، هر کجا که هست، اینا در مجلس درس حضور پیدا کنه و این معنویتش کامل میشه و فوایدش زیاده. و این در بیرون این حوزه علمیه، این نوارها و این مواعظ و این مجالس درس و اینهایی که فرستاده میشه، برای اشخاصی که دسترسی به حوزه ها ندارند خیلی مفید است و خیلی اثر دارد. و باید که اینا یکی از مراتب بسو علومکم به نظر بنده، یعنی دیروز در ذهنم خطور کرد که مدرکی برای این کار پیدا کنید، این که حد نظر صادق فرموده علوم را پخشش کنید. پخش علوم گاهی به گفتن، گاهی به نوشتن، گاهی به نوار. حالا اون زمان که نوار نبوده، اما سینه به سینه، سینه های ما همه نواره دیگه. سینه ها عکس میکرد از محضر امام صادق، اون وقت میرفتن در مسجد کوفه دایره دایره مینشستن به همدیگر. اون حسن ابن علی الوشا نقل میکنه از شیخ انصاری هم در مسئله حجیت خبر واد این حدیث نقل کرده، میگه حسن ابن علی بن الوشا حد نظر صادق فرموده علوم را پخشش کنید. پخش علوم گاهی به گفتن، گاهی به نوشتن، گاهی به نوار. حالا اون زمان که نوار نبوده، اما سینه به سینه، سینه های ما همه نواره دیگه. سینه ها عکس میکرد از محضر امام صادق، اون وقت میرفتن در مسجد کوفه دایره دایره میشستن به همدیگر. اون حسن ابن علی بن الوشا نقل میکنه از شیخ انصاری هم در مسئله حجیت خبر واد این حدیث نقل کرده، میگه حسن ابن علی بن الوشا میگوید من در مسجد کوفه دیدم 900 نفر نشسته دایره داره، کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد بکذا و حدثنی محمد ابن علی بکذا. و من میگه اون موقع فهمیدم که نقل حدیث اینقدر اهمیت داره، و اگه میدونستم اینقدر اهمیت داره حدیث بیشتر حفظ میکردم و بیشتر آشنا میشدم و اجازه میگرفتم و فلان. 900 نفر در اون زمان از شیعه ها در مسجد کوفه بنشینه بگید حدثنی جعفر ابن محمد بکذا، به اندازه 90 هزار حالا میشد که ما در مدارس همه جمع کنیم که 90 هزار نمیشه، همه روحانیین مملکت جمع بکنن 90 هزار نمیشه. اون موقع 900 نفر در مسجد همشون از اصحاب صادقین بودند و میگفتن حدثنی جعفر محمد یا حدثنی محمد ابن علی یا سایر ائمه علیهم السلام. بنابراین بصوا علومکم، اینم یکی از طرق پخش علم. و این نوارها خودش یک عبرتی هم برای انسان می شود که نفسش آهسته بکشد نوار می گیره، بلند بکشد نوار می گیره. و این دلیل برای اینکه خداوند عالم که در قرآن مجید فرموده است که ما همه چیزها را حفظ می کنیم، اونم نوار فرق این نوارها با اون نوارها این است که این با وسائل و آلات و برق و ایناست، اون با ملائکت الله معنویین و روحانیین است که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی نوار ما انا کنا نستنسخ و من قبل ما کنتم تعملون، یعنی نوز خبرداری میکردیم، یه نوار را میگردیم. مال هذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك احدا. یعنی نوار میگیم، یعنی همه هشت نواره، نوار دقیقی. و عجب از این است که این نوارهای معمولی جنبه محسوسات را میتوند بگیرد، خیالات را نمیتوند بگیرد. یعنی من که اینجا نشستم خیال میکنم، نوار نمیتوند بگیره خیال، اما قرآن میگه خیالات شما رو هم نوار شما میگیره. تو دلش نشسته با او بغض دارد، اون بغض هم میگیره. خیال کدک زدن او را داره، خیال دزدی داره، خیال زنا داره، این خیالات هم نوارش گرفته میشه. از این جهت است که این وسائل امروزهی که بیرون آمده است مقداری منشأ بیشتر تصدیق انبیا و اولیا میشد که اخباراتی دادند و به ما گفتند چه اینه. امیدوارم انشاءالله که بله بپذیرن آقایونی که نامه نوشتن، عذر بنده ها که در حضورشون نمیتونم برسن، لکن این تشکر باید کرد از این زحماتی که میکشند و اینکه این نوارهای علمی و مواعظ و رسایه و درس و با اون شرایطی که دارد به محل خودش میرسونن. و امیدوارم همه اینها در تحت ولایت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه منظور نظر آن حضرت باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.